سلام و خسته نباشید، به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه زیر آسمان کبود به گونه زنده به میزبانی ظریف نظر تقدیمتان می شود. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. دروازه تورخم امروز برای مسافرین که ویزه دارن و بیماران عاجلن باز شد. یک منبع حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که ساعت 8:30 صبح به وقت محلی به مسافرینی که ویزه داشتن بعد از بررسی امنیتی اجازه داده شد که به آن سوی مرز بروند. این منبع افزوده که هرچند ازدحام مسافرین زیاد بود، اما عبور و مرور به صورت عادی دوام دارد. قرار بود این دروازه دیروز جمعه 21 مارچ برای مسافرین عام دارای ویزه باز شود، اما طرف پاکستان به خاطر مشکلات تکنیکی آن را مسدود نگه داشت. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که با آغاز سال نو تعلیمی در افغانستان 400 هزار دختر دیگر از حق تعلیم در این کشور باز ماندند، که به این ترتیب تعداد دختران که از درس محرومند به بیش از 2,200,000 نفر میرسد. در یک اعلامیه که امروز شنبه 22 مارچ از سوی یونیسف به نشر رسید، از قول کاترین راسل مدیر اجرایی یونیسف آمده است که گفته است اگر ممنوعیت بر تعلیم دختران تا سال 2030 دوام کند، بیش از 4 میلیون دختر از تعلیم بالاتر از صنف ششم محروم خواهند ماند. خانم راسل افزوده که در بیش از 3 سال حقوق دختران در افغانستان پامال شده است. او تقاضا کرده که با تمام دختران اجازه داده شود که دوباره به مکتب بروند. همزمان با این گزارش خاص ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان ریچارد بنت امروز شنبه در صفحه اکس توییتر سابق نوشته که دوام محرومیت دختران از تعلیم بالاتر از صنف ششم یک تبعیض و مجازات جنسیتی به شمار می رود. این در حال است که به تازگی سال جدید تعلیمی در افغانستان آغاز شد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 دختران بالاتر از صنف ششم از حق آموزش محروم شدند. وزارت خارجه حکومت طالبان از سفر نماینده ویژه حکومت پاکستان به کابل خبر داده است. حافظی احمد معاون سخنگوی این وزارت در صفحه اکس توییتر سابق نوشته است که امیر خان متقی وزیر خارجه آنها با محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان و هیئت امراه وی دیدار و گفتگو کرده است. وی همچنان افزوده است که در این دیدار روابط دوجانبه افغانستان و پاکستان، همکاری های سیاسی و اقتصادی، ترانزیت و رفت و آمد مردم دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وی در ادامه افزوده است که وزیر خارجه طالبان از پاکستان خواسته است که مهاجران افغان مقیم پاکستان را به جای اخراج اجباری باید به تدریج و به گونه آبرومندانه به وطنشان بازگردانند. وی به نقل از نماینده ویژه پاکستان نوشته است که وی امنیت در افغانستان را به نفع پاکستان و منطقه دانسته و تعهد کرده است که اقدامات لازم را برای صدور ویزا به افغانها تسهیل و در بخش توسعه تجارت اقدامات لازم انجام خواهند داد. سفارت افغانستان در اسلو پایتخت نروژ روز دوشنبه فعالیت قنصلی را آغاز می‌کند. در این مورد وزارت خارجه حکومت طالبان امروز شنبه در یک اعلامیه خبر داده. در اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان آغاز فعالیت‌های قنصلی در نروژ یک گام مثبت خوانده شده. در ماه آگوست سال گذشته وزارت خارجه حکومت طالبان خدمات قنصلی را در 14 کشور غربی به شمول نروژ در حال تعلیق درآورد. وزارت خارجه حکومت طالبان دلیل بسته شدن این سفارتخانه ها را فساد اداری، نبود شفافیت و عدم همکاری با وزارت خارجه در کابل خوانده است. افراطیان اسلامی در حمله بر یک مسجد دیروز جمعه در جنوب غرب نایجیر حداقل 44 نفر را کشته و 13 نفر دیگر را زخمی ساختند. در این مورد وزارت دفاع این کشور خبر داده است. این حمله در وقت نماز جمعه در یک منطقه رخ داد که مرز سرحدی سه کشور یعنی نایجیر، بوروکینافاسو و مالی موقعیت دارد. این منطقه مرکز جهادیست های افریقای غربی می باشد که با شبکه القاعده و دولت اسلامی داعش ارتباط دارد. وزارت دفاع نایجیر می گوید این حمله توسط گروه به نام شاخه دولت اسلامی در صحرای بزرگ انجام شده. در اعلامیه وزارت دفاع نایجیر آمده که افراد مسلح مسجد را در این روز ماه مبارک رمضان محاصره کرده و به این قتل عام دست زدند. حمله کنندگان قبل از عقب نشینی و فرار به دکانها و خانه ها هم آتش زدند. خبرگزاری رویترز تلاش کرده که با این گروه تماس بگیرد، اما تا حال موفق نشده است.
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. این بار گفتیم در این برنامه نگاهی به سال 1403 هجری قمری بیاندازیم و توقعات از 1404. گفتیم بپرسیم از شنوندگان عزیز ما اگر خواسته باشن به برنامه اشتراک بکنن، به نظر شما مهمترین واقعه 1403 هجری شمسی کدام ها بودن سوال اساسی است و چه انتظار از سال 1404 دارین؟ اکثریت تحلیلگران به انتخابات در امریکا و آلمان اشاره می کنند که تأثیر قابل توجهی بر وضعیت پناهجویان افغان داشت. شما چه فکر می کنین در مورد؟ به همه هویدا است که میلیون ها افغان به دلیل جنگ و مشکلات اقتصادی کشور را ترک کردند و به دنبال زندگی بهتر در کشورهای مختلف هستند. سازمان بین المللی مهاجرت گزارش داد که در 4 سال 8 میلیون افغان پناهنده شدند که 70% آنها به دلایل بیکاری می باشد. تغییرات سیاسی اخیر در آلمان، امریکا و بسیاری از پناهجویان افغان را به خطر دیپورت مواجه کرده است. آیا در سال 1405 هجری شمسی وضعیت پناهجویان بهبود خواهد یافت یا نه؟ این یکی از مسائلی است که در سال‌ها که گذشت اتفاق افتاد. به نظر شما کدام موضوعات و عمده اتفاق افتاد در افغانستان مخصوصا و یا در جهان که در مورد افغانستان زیادتر تاثیربار بوده؟ به هر حال میمانای محترم که ازشان دعوت به عمل آوردیم، محترم دکتر سید لقمان، دیپلمات سابق، کارشناس حقوق و اسلامیت هستند، منتظرشان هستیم. و همچنان آقای عبدالستار کاوه که خودشان محصول دوره ماستری در ترکیه هستند، همچنان استاد شفیق الله شفیق که پژوهشگر امور حکومتداری و دولت سازی هستند، فعلا در جرمنی تشریف دارند. به هر حال اینا مهمانان محترم ما هستند، هنوز به استودیو وصل نشدند، منتظر هستیم که به استودیو هم کار ما وصل بکنن. شنوندگان عزیز اگر شما خواسته باشین که به برنامه اشتراک کنین و اظهار نظر بکنین، شماره واتساپ ما همین لحظه 00-4207-23-00-8111 در خدمتتان است. تکرار میکنم 00-4207-23-00-8111 در خدمتتان است. خب از مهمانای محترم ما، محترم دکتر سید لقمان که خودشان سابق دیپلمات بودن و کارشناس حقوق و اسلامیت هستند، امی لحظه به برنامه وصل شدن. دکتر سید خوش آمدیم به برنامه.
زرفت گرامی، سلام به جناب شما و از طریق شما به شنوندگان محترم شما، سال نو به شما، همچنان به شنوندگان شما تبریک عرض می‌دارم.
بسیار زیاد تشکر. بالمقابل لقمان صاحب بر شما هم مبارک باشه. نکته صاحب سید لقمان، به نظر شما گفتیم که به سال که گذشت 14-3 یک نظر کوتاه بیاندازیم، به نظر شما کدام موضوعات عمده به افغانستان تاثیر داشت در سال که گذشت؟
در افغانستان حوادث و قضایای به اصطلاح بزرگ و همچنان کوچک و میانه رخ داده که اکثریت حوادث در افغانستان به شکل مطبوعاتی گور مد نظر بگیریم، قضیه که موضوع نفاق میان دو گروه طالبان موضوع بحث است و کشته شدن خلیل حقانی یک مطرح بحث است و همزمان و یک سری از مقامات طالبان به کشورهای خارجی مانند عباس استانگزی، مانند سراج الدین حقانی به دبی و همچنان دیگر کادرهایی که اینا تحرک داشتن، این مطرح بس است از نظر سیاسی و از نظر میدانی. ولی از نظر دیپلماسی روابط طالبان با یک سری از کشورها به خصوص بر هدف موضوعات اقتصادی، موضوعات تجارتی، قضایا هم جریان داشته، لکن حوادثی که بسیار زیاد او تاثیرگذار بوده در افغانستان حملات پی در پی در پاکستان است که این یک نوع تقابل فوق‌العاده استراتژیک میان پاکستان و افغانستان ایجاد کرده و سوالات هم در زمینه وجود داره و گاه گاه پاکستان یا مقامات پاکستان تمامی ملامتی ها را بالای مردم افغانستان یا بالای طالبان واگذار میکنند و همزمان تو حملات تروریستی که در پاکستان قربانی میگیره اونا منشأ و اساس و تهدیدش افغانستان میدونن، در حالی که قضیه برعکس است و طور نیست. خب بدون شک که منطقه باز است، منطقه مفتوح است و این گروه های تروریستی از سالهای متمادی در هر جای یا در هر کشور و در هر مذهب و در هر به هر کشوری که مربوط هستن بالاخره مرکز تولیدشان، مرکز آموزششان، مرکز پرورششان پاکستان بوده. در این مقطع زمانی محاسبه کردن این قضایا بسیار کار سخت است، لکن یک نوع فشار بالای مردم افغانستان بوده و یک بالا نوع فشار خصوصا تجارتی، مثلا مزدود بودن رای ترخم و تجارت و دیگر قضایا ای تأثیر گذار برده بالای مردم افغانستان. و دیگر قضیه تلخی که ما داریم باز هم مکاتب دختران یا کار کردن زنها تا هنوز هم زیر سوال است، این معضله حل نشده و این افغانستان شمول است، همه مردم افغانستان رنج میده و سوال برانگیز است و فرامین زیادی که از طرف طالب ها صادر شده تقریبا در حدود 92 فرمان و دستورالعمل در سال قبلی صادر شده که 6 این فرمان مطلقا بر علیه زنها بوده و دیگر حوادث داخلی، انفجارات و انتحاراتی که بوده و بدون شک دستاوردهای بوده در مثلا بعض اماکن کارهای صورت گرفته که انسان از او چشم پوشی کرده نمیتونه، موضوعات شهرداری و این قضایا مقدار مثبت بوده و همزمان رونق گرفتن بخش تجارتی عوام الناس، یعنی مردم، مثلا دست فروش ها، دکاندار ها و این قضایا هم یک رویکرد مثبت داشته و مقداری که مردم از زیاد امیدوار می سازن موضوعات تجارت است که دست و پای مردم باز بوده، تانستن به کشورهای آسیای میانه، در ایران به این کشورها اینا سفرهای تجارتی داشته باشن و اعمال تجارتی خود تبادل نماین و همزمان. از نظر بین المللی در این سال گذشته افغانستان هیاتای متعدد با گروه طالبان در ملاقات بوده که اکثریتش اکثریت این ملاقات یا دید و بازدید مبنایش حمایت مردم افغانستان بوده که از نظر اقتصادی یا از نظر البته دیگر نیازمندی ها اینا کمک بکنن، کمک رسانی بکنن، لکن با تأسف بگم که موضوع فقر و فاقگی و بیکاری در افغانستان باز هم موج میزنه و گزارشات بین المللی میرسانه که تقریبا در سه شخص یک شخص به شکل گرسنه بسیار قحطی قرار داره، یعنی گرسنه تمام عیار، یعنی نظر به نظرسنجی که ملل متحد داده یا آماری که ملل متحد داده و همزمان موضوع کمبود آب یکی از گزارشاتی است که ملل متحد ای را گزارش داده، یعنی در افغانستان کمبود آب تقریبا 33 میلیون انسان را اینا گزارش دادن که در افغانستان به کمبود آب یا به قلت کمبود آب اینا مواجه هستند.
بله استاد، یک لحظه اگر اجازه بدین برای ازی که همکار ما میخوای یک مهمان دیگر ما را وصل بکنن که اونا باز یک 15 دقیقه وقت دارن باز میرن بر افطار، تا اونا وصل شوه دکتر صاحب لقمان، یکی از موضوعات عمده که اتفاق افتاد همی مسئله بله گفتن که وصل شده. خب آقای عبدالستار کاوه خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین آقای نظر، سال نوتان مبارک باش.
تشکر، زنده باشین، سال نو شما مبارک، روزه هستین بخیر، چند دقیقه با مانده بخیر به افطار. مهمان دیگر ما دکتر سید لقمان که دیپلمات سابق هستن اونا هستن و همچنان منتظر آقای شفیق هستیم. به هر حال شما بسیار نکات عمده که در داخل اتفاق افتاد دکتر سید لقمان بزبان آوردن، شما در سطح بین‌المللی مهمترین واقعات اگر بگوین ورزی که در سال سال که گذشت زیادترین خبرها در مورد وضعیت آزار مهاجرین بود، چی در ایران، چی در ترکیه و حتی و پاکستان و ممالک اروپایی و از این قبیل مسائل. در این رابطه مهمترین اتفاقات هم میگن که همین انتخابات امریکا و آلمان هم بسیار زیاد بر از نا تأثیر کرد. شما دیگه چی علاوه میکنین در مورد؟
سلام علیکم آقای نظر.
بله بله، ای فکر میکنم قطعش دوباره همون چیزه. آقای کاوه شما صحبت کنین برای از اینکه صدای قبلیتان تکرار واری شد.
فعلا صدای من میره؟
حالا صدایتان آمد، ادامه بتین بفرمایید. خوب شد.
بسیار خوب، فکر کنم سوالتان همی بود که مهمترین اتفاقاتی که در سطح بین الملل در سطح جهان اتفاق افتاد چه بودن؟ اگر که ما گرفتم امید طور یک سوال شما پرسیدید.
بله درست است که زیادتر به افغانستان تأثیر گذار بوده، بفرماین.
دقیقا، البته خب در سال گذشته دنیا هم شاید اتفاقات زیاده بود، اما مورد خصوصا افغانستان را به مربوط به افغانستان و به شکل ارتباط به افغانستان هم داشت. در قدم نخست ما میتونیم از انتخابات آمریکا سخن بگیم، چون به یک شکل طبعا بالای اوضاع افغانستان هم تاثیرگذار است و خصوصا در رحمان روزای ابتدایی وقتی که آمریکا کمک های خود را به صورت مقطعی بالای افغانستان خط کرد، ما دیدیم که در افغانستان چی نوع که فضا ایجاد شد و چی نوع از لحاظ اقتصادی و تمام مردم هم در حالت بسیار حتی خود حکومت واقعا نگران وضعیت شدن. در قدم دوم ما یک تحول بسیار بزرگ در سوریه ما دیدیم که همو حکومت بشار الاسد سقوط کرد و به جایش یک نظام متفاوتی آمد، یک نظام که مشابه به طالبا بودن قبلا، اما ما دیدیم که سیاست و رویکرد آنها واقعا بعد از اینکه به قدرت رسیدن متفاوتر از طالبا بودن و در جاهای حتی خود رهبر هیئت شیعه و هم هیئت تحریر شام در موارد در ارتباط به اینکه مشابهت های صورت می گرفت در خصوص سیستم نظامداری آنها با طالبا انتقاد عام کرد و گفت که ما اصلا با وضعیت افغانستان و یا هم با نظام افغانستان همخوانی نداریم و اینکه ما شبا ما را به این انتظار میره که احتمالاً به مثل طالبا یک نظام سختگیرانه و هم قاطعانه را به پیش بگیریم کاملا غلط است. و این هم یکی از اتفاقات دیگه بود که در سطح بین الملل اتفاق افتاد. همچنان وضعیت جنگی که در غزه و جنگی که بین حماس و غزه داره جریان پیدا میکنه، این هم به نحو تمام جهان را و به خصوص افغانستان را هم به یک نحوی مرتبط میشه. در پهلوی از جنگ روسیه و اوکراین است، به همین ترتیب حالا گمان زننی ها به این میره که به یک شکل ممکن است که ختم شوه، چون امروز هم فکر کنم که دو طرف در ریاد پایتخت یکی از شهرهای عربستان سعودی داشتن مذاکرهایشان ادامه داشت و ممکن است که در چند روز آینده به یک شکل سرنوشت جنگ روسیه و اوکراین هم به یک ترتیب معلوم شد. کی هم یکی از اتفاقات بود که به خصوص تمام جهان را و افغانستان را هم به یک شکل متأثر ساخته بود. در پهلوی از این ما در ایران، در ترکیه و در کشورهای دیگه هم شاهد اتفاقاتی بودیم که مستقیما با اوضاع و شرایط افغانستان به گونه در ارتباط بودن.
بله خب آقای کاوه، یکی هم همین انتخابات آلمان هم یکی از مسائل بوده که به بله. افغانستان بسیار تأثیر کرد، به مهاجرین، اونا میخواین مهاجرین وصلا دپورت بکنن، از این قبیل مسائل، یعنی یک قسم رادیکالیزم که میگن دست راستی ها اینا یک قسم رشد کردن و به خارجی ها اینا مخالف است. شما از این نقطه نظر که میبینین آینده مهاجرین در اروپا چطور خواهد شد به نظر شما؟
طبعا این ادعاها و این سخنانی که در خصوصا یکی از شعرهای بسیار مهم رازگراهای افراطی در اروپا از خیلی نگران کننده است، خصوصا مهاجران که در اروپا قرار داره، از خصوصا از مهاجرین افغانای ما و شما. طبعا ای که باز اینا خصوصا در انتخابات دارن قدرت میگیرن، در پارلمان دارن قدرت میگیرن، ممکن است که در چند سال آینده حتی در سطح رئیس جمهور و بالاخره رئیس دولت اینا هم اینا پیش بیان. طبعا با ریکرد هایی که اینا با شعارها و سخنانی که فعلا دارن ابراز میکنن، اگر اینا بر سر قدرت بیان طبعا که مایه نگرانی است. اما یک چیز را فراموش نکنیم که با مخاطره که اینا به شکل با همه مسائل ضد مهاجرین اینا دامن میزنن، با ایران خیلی خوب میدونن که خصوصا اروپا و کشورهای صنعتی و مثل آلمان، فرانسه و بعضی از کشورهای دیگه به نیروی انسانی مهاجرین به مو اندازه اینا نیاز دارن. ایران باید داشته باشیم که نسلی که فعلا در اروپا نسل جوانش داره رشد میافته یا بزرگ میشه، و هم یک نسلی که قرار از اینا یک نسلی هم دارن که کلن رو به پیر رفت، یعنی نسل جوان و رشد نفوذ هم در این کشورها خیلی پایین است و ایران خیلی خوب درک میکنن که به یک شکل خصوصا در حوزه اقتصادی اینا به مهاجرین بسیار زیاد نیاز دارن و تلاش خود کردن که امی موازنه را حفظ کنن. طبعا ممکن است که یک سلسله محدودیت ها، یک سلسله سختگیری ها بر علیه مهاجرین افزایش پیدا کنه و هم با وجود بیاید، اما این را گفتن هم میتونم که به صورت کلی اینا بخواهند که یک سیاست کلن یک سیاستی را پیش بگیرن که مهاجرین اخراج کنن و یا هم به یک شکل آمدن قانونی مهاجرین محدود بسازن و یا به یک شکل کسانی که همو کارهایشان فعلا جریان داره اونا را ممانعت کنن. اما طبعا که قابل نگرانی است، نه تنها در اروپا و در کشورهای دیگه ما اینا را شاهد همچون موجهایی هستیم. خود سیاست هایی که فعلا ترامپ داره و پیش میبره نشانه از ایناست و حمایت ترامپ از و تیم ترامپ از راستگراهای فروتی در آلمان، از راستگراهای فروتی حتی در ایرلند. فعلا یکی از کسایی که قبلا ورزشگاه آزاد بود به نام کارنر، اونا تلاش دارن که در انتخابات ریاست شرکت کنن و تیم ترامپ از رو هم حمایت میکنن. به این شکل ما یک وضعیت کلی را در اروپا داریم که ممکن است نگرانی های را ایجاد کرده باشه، اما در دراز مدت نظر به این که اروپا هم خیلی نیازمند مهاجرین هستن، نیازمند نیروی انسانی از اینا هستن، دیگه ما فکر نمیکنم که کدام مشکل بسیار جدی به در این خصوص اتفاق بود.
تشکر. خب دکتر سپ لقمان، شما چی فکر میکنین دست راستی هایی که یعنی رادیکال که هستن اینا در انگلستان چطور است وضعیتشان؟ شما چگونه ای را میبینین که این موضوع ضد خارجی بسیار زیاد شده میره در اروپا؟
دقیقا همه قسم از حزبی که در جدیدن در بریتانیا روی کار است یا قدرت به دست دارن، اینا هم به طور ماهوار قوانین را اینا نافذ میکنن که بر علیه مهاجرین است و کوشش میکنن که به هر شکل باشه اینا از ورود مهاجرین جدید جلوگیری بکنن، که این مستقیما بالای مهاجرین افغانستان بسیار تاثیرگذار است، چون کتله زیادی از مهاجرین افغانستان در بریتانیا مصروف هستند و اینها اکثریتشون نانآور خانواده های خود هستند، همزمان از اکثریت که کشورهای متعدد اروپا مهاجرین به بریتانیا میان، چون ویژگی که بریتانیا داره آل فیرن وقتی که قانون بر اینا بسیار سخت گیرانه مورد بررسی قرار میگیره، یک سری ابهامات را برای مهاجرین ایجاد کرده، همزمان تشویش و دغدغه ای را بین مهاجرینی که در اینجا زندگی دارن هم ایجاد کرده، و خصوصا اینا یک قانون را نافذ کردن که هر کسی که از مجرای غیر قانونی به بریتانیا داخل شده باشه اینا نمیتونن که سیتیزن بریتانیا رو حاصل بکنن، و ما میدونیم که اکثریت افغانها در طول سالهای متمادی کسانی هستن که اینا غیر قانونی به بریتانیا وارد شدن، و این کسایی که غیر قانونی هستن یا البته از جمله یا از کتگوری کسانی هستن که اینا تا هنوز سیتیزن حاصل نکردن، یعنی تحت اجراءات هستن یا مهاجر هستند یا اسایلوم هستند یا به این شکل هستند. بنان این یک سری تشویش های خیلی بزرگ را برای مهاجرین اینجا خلق کرده، و همزمان هر دو حزب اینا در یک رقابت در موضوع مهاجرین قرار دارن که میخواین امتیازات بیشتری را در این قضیه برای خود کسب بکنند تا اینکه در انتخابات ها برنده باشند. و قضیه مهاجرین یک موضوع حاد تبدیل شده در بریتانیا، گرچه مشکلات مهاجرین آن قسمی که در جرمنی و در این کشورها ما مثلا از حوادث گوناگون اطلاع حاصل میکنیم، در بریتانیا وجود نداره، لکن باز هم مشکلات خود به شکل عینی وجود داره که در اینجا مشکلات وجود داره. و بیشتری که دیگر امتیازاتی که حکومت بریتانیا برای مهاجرین در نظر داره میخواد که او را کاهش بده و او را تنزل پیدا بکنه، که این هم برای افغانستان، برای مهاجرین افغانستان یک دردسر است، چرا که امروز افغانستان مهاجرین افغانستان در هر جای جهان که هستند از همه مهاجرین جهان کرده آسیب پذیرتر هستند، چون نبود نظام، نبود سیستم، نبود یک حکومت اینا را متلاشی ساخته و اینا را بسیار پریشان ساخته. و همزمان دیگر قضایایی که در مورد
بله همین جا دکتر صاحب، یک لحظه که آقای لقمان باز میرن به 5 دقیقه یا 3 دقیقه میرن، یک سوال از اونها بکنم بعد از باز برمیگردیم با شما. آقای کاوه، در روزا در اخبارها بین المللی، یعنی در سطح بین المللی، وضعیت ترکیه بسیار زیاد در آجانتا میاین، خبرهای زیاد، یک پیدگه که گویا حکومت اردوغان مخالفین خود بسلا سرکوب میکنن، از این قبیل مسائل. اصل موضوع چیست؟ اصل قضیه چطور است ترکیه فعلا؟
بسیار سوال خوب بود، خوب شد که به این موضوع اشاره کنیم. البته در ترکیه قسمی که شما هم در رسانه های بین المللی میبینیم، اوضاع خصوصا اوضاع سیاسی یک کمی متشنج است، هرچند که دولت و حکومت فعلی تلاش داره که اوضاع تحت کنترل داشته باشه که تا فعلا هم به اون ترتیب پیش میره، اما فعلا ما حداقل تا اونجایی که ما اخبار تعقیب کردیم در 12 شهر ترکیه خصوصا در دانشگاه ها اعتراضات خیلی زیاد جریان داره. و اصل قضیه هم به این ترتیب است که وقتی که اکرم امام‌اوغلو، یکی از رقبای اصلی اردوغان، یکی از رقبای اصلی تیم فعلی که اقتدار در دست داره، اونا در قدم نخست وقتی که اعلان کردن که من قرار است که از تیم مخالفت من کاندید رئیس جمهور باشم، در یک چند روز بعدش در خصوص دیپلم دانشگاه از یک سلسله تحقیقات صورت گیره و بعدش هم دانشگاه فرمان به این داد که دیپلم از این ابطال شود و یا هم لغو شود، چون بر اساس بعضی از درمو سالهای قبل بعضی از کارهایی که صورت گرفته بود دانشگاه را نپذیرفت و حکم از این داد که دیپلم از این ابطال شود. بعدش هم ما شاهد از این بودیم که یک روز بعد از هم یک اسرف داستانی کل کشور ترکیه یک فرمان برای بازداشت دادی صادر شد و به یک شکل به جرم فساد اداری، سوء استفاده از وظایف اداری و همچنان همکاری با گروه های تروریستی فعلا بازداشت شده که چندین دواره فعلا در مقابل از به پیش میبرن. و طبعا که از یک طرف بعضی از دلایل و یا هم همون شواهده که فعلا محکمه بر علیه ازی فعلا با او استناد میکنه تا جای قناعت دهنده است و بعضی از امو اصحان اومیره ممکن است که به یک شکل قناعت داده باشه، اما از طرف دیگه هم خصوصا تیم مخالف اردوغان این تنها یک پروپاگاندای سیاسی میدانه و یک تلاش میدانه که مانع از شوه که به یک شکل اکرم امام‌اوغلو در انتخابات آینده ترکیه کاندید نشوه و همی فعلا همی اقتدار فعلی و هم حکومت فعلی همین جریان را به یک شکل به پیش ببرم. و فعلا چون قسمی که پیشتر اشاره کردم تعداد زیادی از مردم به هزاران تن خصوصا یک روز قبل فعلا هم در استانبول تظاهرات ادامه داره و در دیروز یا پریروز در حدود 165 هزار نفر در مقابل شهرداری استانبول اینا تظاهرات داشتن که خیلی یک تعداد از این بود و بعد از سال 2013 هم که همچین اتفاقاتی افتاده بود، بزرگترین تظاهراتی است که ما
در آقای کاوه اینجا ما تلویزیون های ترکیه را که تعقیب میکنیم میگن که این در تاریخ ترکیه بزرگترین فساد اداری است. به طور مثال یکی را میگن که 117 تعمیر به شرکت خود در 3 سال گذشته خریده، اما میگه امون منبع پرداخت و پول خود گفته نمیتونه که پیسه از کجا آمده. به طور مثال اینا این موضوع چقدر جدی است؟ یعنی چیزایی که از طرف سارانوالی ترکیه ارائه شده یا بسیار مسائل جدی جدی را طرح میکنن تا جایی که
خیلی جدی است و فعلا امی اکرم امام اوغلو در اتهام که بالاش وار شده در حد در حدود 516 میلیارد لیر ای فساد داری بالای از اتهامش وارد شده. اگر این قرار باشه که ثابت شوه، یعنی تنها یک جرمش است، در پهلوی ازی با ده ها جرم دیگه، یعنی قرار ادعاهایی که دادستانی بر ازی پیش کرده بر ازی، یعنی فعلا تحقیقات در بار از جران داره. اگر احتمالا اینا یکی از این حکم در قبال ازی اثبات شوه، ما یعنی چهره به نام اکرم ما مغلو در سیاست ترکیه نخواهیم داشت. یعنی این بسیار قطعی است، چون این حکم خیلی سنگین است، یه دعا خیلی سنگین است و در پالی از اینکه این یک حبس طولانی خواهد داشت و این از صحنه سیاست ترکیه هم پاک خواهد شد و در پالی از این حزب که مربوط از این میشه، اما حزب جمهوریت های خلق دیگه، این هم یعنی اعتبارش بسیار پایین میه، نه تنها در انتخابات آینده ریاست جمهوری.
بله، وقت شما را نگیریم. یک گپ دیگه هم هست که میگن که اصلا این حکومت یا سارانوالی یا اردوغان یا هیچ خبر هم نداشتن، که میگن در بین خود حزب به اتفاقی شده و این چیزا را به سارانوالی تسلیم کرده. این درست است؟ این گپ درست است؟
در خصوص مسئله دیپلم دانشگاهی کاملا درست است. از این اصلا در قبلا سارانوالی یا هم حزب اقتدار فعلی از این هیچ کدام مسئله ای نبود که اینا به رسانه ها تحویل داده باشن یا به شکل پیگیری شده باشه. در اول در داخل حزب چون یک سلسله رقابت های برازی که کی باید کاندید ریاست جمهوری شوه وجود داشت، بعد از این با وجود آمد و بعدش دیپلم دانشگاهش ابطال شد. اما مطمئناً بعضی از شواهده که فعلا به دسترس دادگاه گرفته، بدون دسترسی نداشتن به داخل حزب از امون دوستای از اینا، از امون همکارا از اینا، همچین فاش شدن همین ادعاهای بزرگ اصلا امکانش نمیره و ممکن است که همچین ادعاهای هم درست باشه.
بله، فکر میکنم وقت شما
یک نکته دیگه هم بله. جناب نظر صاحب که را باید اشاره کنم، فعلا تمام انتقادها بر اردوغان از بر حکومت فعلی است، اما قبلا دیروز حتی در یک پروگرام نوروزی و بسیار بسوت با زبان بسیار سری اظهار داشت که ما اصلا با این کدام مداخله ای نداریم و تمام پروسه‌ای که فعلا جریان داره بسوت مستقلانه توسط دادستری وزارت عدلیه و پیش میره، ما هم منتظر فیصله دادگاه هستیم، همچین اظهاراتی داشتن.
بله، منتها جالبی است که تمام تلویزیونایی که مخالف حتی اردوغان هم هستن، اونا هم بسیاری ها متخصصین که میان در این مسئله حیران ماندن. سابق اردوغان زیادتر ملامت میکردن، این دفعه زیاد ملامت کردن نمیتونن. خب به هر حال ببینیم در ترکیه چی خواهد شد. بسیار زیاد تشکر آقای کاوا، بهتان یک افطار خوب آرزو میکنیم.
تشکر جناب مزرس، به شما هم شان بخیر باشین.
موفق باشین.
برنامه خوش.
تشکر باز. تشکر. خداحافظ شما. خب دکتر صاحب سید لقمان، وضعیت ترکیه رو کمی که دیدیم، چون مطبوعات دنیا بسیار توجه کردن به این موضوع در ترکیه، منتها تلویزیونای ترکیه را که می‌بینین بیخی یک اتمسفر دیگه است و تلویزیونای دنیا را که می‌بینین اتمسفر دیگه است، از هم متفاوت است. مثلا در انگلستان چطور است این موضوع؟
100% این قضیه در هندوستان هم بسیار شنیده میشه و این قضیه برای خصوصا افغان ها بسیار تاثیرگذار است و شما میدونید که ترکیه در قضیه افغانستان خصوصا در شرایط کنونی بسیار مطرح بحث است، چون که رهبرای سیاسی و اپوزیسیون یعنی طالبا یا حکومت یا کسانی که در حکومت جمهوری قدرت داشتن اکثریتشان در ترکیه هستند و ترکیه فعلا میزبان یعنی اکثریت نخبگان و سیاسیون افغانستان است و از طرف دیگه شما میدانید که کتله بسیار زیادی از مهاجرین در اوجه هم ساکن هستند و هم مهاجر هستند و هم کارگر هستند و هم در حالت ورود و خروج هستند و این بسیار قضایای ترکیه، امنیت ترکیه، موضوعات سیاسی ترکیه، روابط ترکیه برای افغان ها بسیار مهم، برجسته و تاثیرگذار است و ای که ترکیه در بازی های نو در قضیه سوریه مثلا در حمایت از حکومت جدید سوریه قرار داره یا تحریر شام قرار داره، یک قضیه هم ترکیه را در یک وضعیت قرار داده که قابل بحث است و این بحث هم باز هم تاثیرگذار است بالای روحیه مردم به سطح جهانی و خصوصا کشورهای اسلامی و افغانستان همچنان، چون این بازی هایی که آقای کاوه یادآور شدن اما بازی های جهانی بالای افغانستان تاثیر خود داره، چون که افغانستان در یک بازی جهانی امروز قرار داره و اکثریت کشورها فعلا در افغانستان حضور غیر مستقیم و مستقیم خود دارن و در اینجا رقابت میکنن و تعدادشان رقابتشان منفی است، تعدادشان رقابتشان مثبت است، تعدادشان میخواهند که افغانستان بیشتر به طرف بدبختی بکشانند و تعداد هم میخواهند به افغانستان کمک بکنند. و این حوادث چی از انتخابات آمریکا آغاز تا بریتانیا تا موضوع جرمنی تا ترکیه تا حملات پاکستان تا حوادث ایران و تمامی قضایا و حتی حوادث کشورهای عربی آسیای میانه رابطه مستقیم و غیر مستقیم بر افغانستان داره، چون افغانستان فعلا یک کشور بی‌ثبات است، یک کشور است که فعلا ما صاحب نظام و سیستم نیستیم. هر کسی میتونه که در افغانستان بیای ادعای را ثابت بکنه، در افغانستان تحولات را دنبال بکنه، در افغانستان منافع خود را دنبال بکنه، در افغانستان میتونه که بازی های خود را انجام بده. و دیگر موضوعی که زیاد مطرح بحث است در ترکیه این است که ترکیه یک کشور بسیار دوست و معتمد مردم افغانستان است و مردم افغانستان روحیشون به طور عمومی به اتجاه ترکیه بسیار مثبت است و ناآرامی ترکیه و موضوعاتی که در ترکیه خدا نخواسته بحران خلق بکنه افغانستان طرفدارش نیست. افغان‌ها اکثریت مخالف قضایی هستند، بخاطر از اینکه ترکیه در مقاطع زمانی امتحان خود داده با افغانستان دوستی خوبی را داشته، در یک وقت بسیار سخت و بغرنج روی خود یا دروازه خود یا باب خود بروی افغانها باز کرده. یعنی شما توجه داشته باشین به می سیاسیونی که فعلا در افغانستان در ترکیه مستقر هستند، اینا اگر در ترکیه نمی بودن حیات هر کدامیشان به خطر مرگ مواجه بود، یعنی ممکن است که اینا از بین می رفتن، کشته می شدن، یا اگر در پاکستان می بودن یا در ایران می بودن و اصلا اینا رو پناهندگی هم نمی دادن. بنابراین این قضیه بسیار در تاریخ ثبت می شه و این دیگر بازی هایی که در ترکیه صورت می گیره چه مثبت چه منفی بر افغان ها تاثیر مستقیم و غیر مستقیم خود داره.
بله تشکر لقمان صاحب. خب حال مهمان دیگر ما آقای شفیق الله شفیق که خودشان پژوهشگر امور حکومتداری و دولت سازی هستن، اونا هم شاید وصل شده باشن فکر میکنیم. وصل شدن آقای شفیق؟ بله آقای شفیق خوش آمدین به برنامه.
شما جناب نظر سر و سلام خدمت شنونده های گرامی و مهمان شما، در خدمت شما هستم.
بسیار زیاد تشکر. مهمان دیگر ما دکتر صاحب سید لقمان که خودشان دیپلمات سابقه دار هستند و کارشناس حقوق و اسلامیت هستند مهمان برنامه ما هستند و آقای کاوه بودن، اونا از خاطر افطار رفتن. آقای شفیق ما روی بسیار مسائل که اتفاق افتاد در سال 1403 صحبت کردیم زیادتر، حال شما ضرور نیست که روی از او دوباره صحبت کنین، منتها روی توقع از سال 1414 تا و قدر زیاد گپ نزدیم که شما چی توقع دارین که در سال هجری شمسی 14-4 چه اتفاقات خواهد افتاد مخصوصا بر افغانستان به نفع مردم افغانستان مخصوصا مهاجرین اتفاق بفته؟ شما کدام توقعی دارین از سال نو؟
تشکر از شما و سپاسگزار هستم از برنامه خوب شما. همونطوری که در قسمت‌های صحبت‌های دوستان در مورد سال گذشته پرداخته شده بود، من فکر می‌کنم که سال جدید و سالی که مردم افغانستان و ما و شما قرار داریم در ادامه سال گذشته است. امیدهایی که بیشتر در افکار عمومی و در ذهن هر شهروند افغانستان متبلور میشه این است که افغانستان صاحب یک دولت باثبات و یک دولتی که بتانه نمایندگی از اراده مردم بکنه باشه و افغانستانی که امروز زیر سلطه یک گروه روستایی و مذهبی قرار داره از یک گرایش گروهی عبور بکنه و به یک حکومت تمام عیار که مؤلفه های یک دولت داشته باشه برسه. این انتظار یک انتظار 4 سال اخیر و انتظار سالهای طولانی مردم افغانستان برای داشتن یک دولت باثبات است، چون شکست های افغانستان و همین گونه مهاجرت دست جمعی مردم افغانستان که در سالهای اخیر اتفاق افتیده ناشی از شکست سیاسی است. پس به این خاطر مهمترین توقع و امید عبور از بحران سیاسی فعلی در شرایط افغانستان است که مردم افغانستان صاحب یک حکومت یا دولت باشه که ممثل اراده عمومی باشه. و از طرف دیگه چیزی که بسیار برجسته است و در کنفرانس های کلان بین المللی و همینطور در رسانه ها در موردش پرداخته میشه و تحلیلگرها و همینطور فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زن پیوسته نگرانی های خود را مطرح میکنند، بحث بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها است که نهادهای اکادمیک و نهادهای آموزشی بر رخ بانوهای افغانستان که در واقع اونا نصف جامعه افغانستان را تشکیل میده باز بشه و از حقوق اساسی خود اونا برخوردار بشن. و مورد سوم این است که جز انتظارات مردم بیشتر دیده میشه، وضعیت فقر بیچارگی با تغییر و اصلاحات سیاسی کاهش پیدا بکنه، چون تا زمانی که یک حکومت مناسبات فراگیر، مناسبات و روابط همه جانبه و تعامل و استوار با منافع متقابل با کشورهای همسایه ایجاد نتانه، در اون صورت مشکلات اقتصادی و فقر و بیکاری رفع نمیشه. از این منظر انتظار میره که تغییرات باید بیاید و این رفرم سیاسی بتانه در زمینه اقتصادی هم زمینه ها را برای مردم مقدور بسازه. یک نکته چهارم هم میگم، باز بدن به پرسش شما واگذار میکنیم. یک نکته این است که یک شرایط ایجاد بشه که در واقع همه کس در جای خودش قرار بگیره و مسئولین و کسایی که اداره افغانستان را در دست داره پاسخگوی مردم باشه. چنانچه در این روزهای اخیر من بیشتر با مردم در تماس هستم، یکی از نگرانی های بسیار جدی مردم افغانستان واگذار کردن معادن افغانستان به چینایی ها است که نیا شفافیت وجود ندارد. در همه زمینه ها این مشکلات وجود داره. رویم رفته فکر میکنم داشتن یک دولت پاسخگو که بتانه نمایندگی تمام عیار از مردم بکنه یکی از ضرورت های جدی مردم است که ما با او برسیم و از این شرایط سردرگمی عمومی بیرون شویم.
تشکر آقای شفیق. ما یک دو شنونده ما میال منتظر هستن از شنونده های دائمی ما. اول زهرا جان بگیریم. خوش آمدین زهرا جان، سال نو تان مبارک باشه. چی توقع دارین از سال نو؟
سلام به شما نظر صاحب و مهمانان برنامه تان، تشکر، سلامت باشین. ما میخواییم که روی امی انتخابات امریکا یکم اشاره داشته باشم که در سال گذشت اتفاق افتاده بود.
بفهمید.
خب تشکر، سلامت باشید. واقعا این انتخابات که در امریکا اتفاق افتاد، طبعا ما فکر میکردیم شاید تاثیرات مثبت روی افغانستان داشته باشه، اما متاسفانه بسیار تاثیرات منفی داشت و اینا که کمک ها را در افغانستان قطع کردن و باعث از این شد که ده ها شفاخانه در افغانستان از فعالیت باز بمانه، چون که اینا یعنی نمیتونستن به مردم خدمات را بکنه. و یک موضوع دیگه ای که من یعنی چند روز قبل و قبل از این هم من شنیده بودم که گویا دونالد ترامپ میخواد که رادیو زدی را بسته بکنه. ما میتونستم این کار نشه اگر اینا این کار را بکنن. یعنی شما فکر کنین که میلیون ها مردم افغانستان را اینا زنده به زیر خاک میکنن. چرا که یعنی تنها رسانه ایست که به مردم یعنی همیشه وقت که اطلاعات به وقتش میرسونه، چون که ما در افغانستان قسم دیگر رسانه ای نداریم که با ما اطلاع رسانی بکنم. و شخصا بهترین خبرها را مثلا در می قدر رسانه‌ای که بگویم ما رادیو زدیم میشنیم باور کنیم در افغانستان دیگر رسانه‌ای نیست. و میتونستم که این کار صورت نگیره، ولی درست است که شبکه اجتماعی است، اما تمام مردم افغانستان و شبکه اجتماعی دست رسمی ندارن و تنها منابع اطلاعاتیشان که اطلاعات دریافت میکنن رادیو زدی هست. اما شخصا خودم همیال ما یعنی وقت ما به این باور استم گویا اگر انسان وقتی که به آب غذا ضرورت داره که کنار آب غذا و انسان بدلات زیادی هم ضرورت داره که بدلات دست راست داشته باشه و همیشه از یاگاه باشه که در جهان چی اتفاق رخ میدهد. ما میتوارستیم که این کار صورت نگیره و اگر این کار صورت بگیرد تمام افغانای ما که در امریکا هستن باید اعتراض بکنن، اگر واقعا احساس میکنن که در افغانستان کسی به نام افغان هست و اینجا مثلا ما که آزادی بیان نداریم و میتوارستیم که اینا از حق ما دفاع بکنن، چون که صدای ما را کس نمیشنه و ما خودم شخصا یعنی خبر نداشتم قبل از این، چند قبل برام دوستان گفتن که این دوستان ما چون شما خیلی نگران شدم و باور نداشتم، روزی که من واقعا از خود راضی زدی شدم خیلی متاسف شدم و امیدوارستم که این کار صورت نگیره. اگر این کار شد گفتم شما این فکر کنین که میلیون ها افغان در افغانستان در دونالد ترامپ زنده به زیر خاک هست، چون که ما محروم از اطلاعات، محروم از آگاهی و محروم از آموزش میشیم، چون بهترین مکتب هست بر ما همین رسانه. واقعا خیلی چیزای زیاد آموخته ما که خیلی دوست داشتم یک روز داینده خبرنگار باشم، باینده تانستم که بارزویم برسم. وقتی که این رسانه را میشنم خیلی با استعداد شدم و استعداد های مکفش کرده میفهمم که یعنی میتونم یک روز من هم بتانم مثل شما خبرنگار موفق باشم و به امواتانیم کمک بکنم و بدورستم این کار نشم. سال نه واقعا من خودم زیاد آمدگی زیاد داشتم که در سال نه میخواستم سمنک آمده بکنم و هفت میوه. وقتی که این خبر شیندم واقعا خودم متاثر شدم که اصلا این کار هم صرف شدم.
تشکر خانم پروانی. به هر حال هنوز خو صدای ما رو میشنوی، ادامه داریم ببینیم، میگن تا ریشه در آب است امید است، حال مبارزه ادامه داره ببینیم چی میشه. خب به هر حال بسیار زیاد تشکر.
ببخشید یک چیز دیگه میخواستم بگم. امیدوارستم که امی اتحادیه اروپا خودش یک کشور قدرتمند است، امیدوارستم که اتحادیه اروپا خودش یعنی ارادی زادی را تامین مالی بکنه. اگر امریکا این کارو میخواد که ضمانه تا باید خود اتحادیه اروپا بکنه و هیچ گاه اتحادیه اروپا نگذاره که صدای مردم افغانستان خاموش شود. رسانه‌ای که ما میتونیم از اینکه صدای ما بلند کنیم، ما میتونیم اطلاعات بعد از جریم آگاهی بعد از جریم نگذارن که خاموش شود. دیگه ای که از روز دوشنبه قبلی رادیو زادی از طرف روزی شنیده نمیشه، ما شخصا بسیار نگران هستم و روز به ما بسیار دشوار میگذره. ما میتونستم که در این بار همکارانتان توجه بکنن و ما شنیده نمیتونیم از طرف روز
از طریق موج کوتاه شنیده نمیتونیم، اونتا از موج متوسط شوانه میشنیم. درست. خب یار به مدیرا اطلاع میتیم که چی اتفاق افتاده که ما واقعا شب موج کوتاه ما اگر از طرف قطع شده باشه ما 100% ما نمیفهمیم. تا حالا خب به ما نگفتن که قطع شده. خب بسیار زیاد تشکر. بله بسیار زیاد تشکر خانه آباد. حال میریم پیش آقای افغان که اونا هم از شنوندهای دائمی ماست با اجازه مهمانا. آقای افغان خوش آمدیم، اونتا از کلماتی که پارسال استفاده کردی لطفا استفاده نکن. نظرت به سال که گذشت چطور؟ او را ایش پشتش نگرد مگم امید داری به سال آینده 1404 که وضعیت در افغانستان بهتر شود؟
اقای نظر تا تسلام، ملمانو تسلام، در افغانستان شریف مخترم خلقو تسلام.
وعلیکم السلام، بفرمایید.
حقا نظر منگا ولده نوی کل با منگ تخش خوخه نشو کنم. نوی کل اشنا را دو تلویزون بند شو، امریکا بند کرلا، ساسو و سو ملکونا ور تا مبارکی ور کرل ترامپ تا چخه کرده و که بند کرلا. چین، روسیا، پاکستان سو ملکونا نورم و دا امریکا ترامپ تا ویل چه تاسو تا تا مبارکی جدا کرده خو کرد چه داغا اشنا تلویزون را دو دی بند که دغه کې خلک غریبان په خپل غږ جګول د خلکو غریبانو مشکلات برافه کېدله. او ننګرهار افغانستان کې شته میډیاګان شته د امریکا تیارې همدې کې ښایي او په کمانډو ښایي او څه شی ښایي د طالبانو چارواکي ښایي د امریکا چې څه سامان پاتې ته هماغه ښایي هغه چې ټرمپ ګوري هغې ته قار ورځي، هغه نور هم په افغانستان بندیزونه لګوي چې تیاری پاتې تیاری ورته ښایي په داخلي تلویزیونونو کې ګاډي ښایي ورته ورور ګوله ډېر دغه ورته ښایي هغه ترمپ ته قار ورځي. بس ترمپ چې هغه ګوري هغه د پټکې هم کوي میدان ته نه وځي که نه ډم ډم ډزونه هم کوي ورور ګوله چې ما نه دا دا به واخلو هغه به واخلو، خو څه هم نه شي کولی. خو دغه کومکونه بندې خلک بېخي موږ ته ګروان دي. او بل تاسو وویلله چې ترکیه کې څه تلویزیون کې تلویزیون ده ما ته یو نه اورېدل که دا ما ته ووایه پوهشې زه به د تا جواب ورکړم او زوخم.
بله. خب در مورد ترکیه ما اونجا بعضی مسائل است، او را گفتیم مسائل داخلی ترکیه بود، اون متخصص ما رفت منتها ما از خودت میخواستیم بشنویم، اگر دری بگی که ما هم صحیح بفهمم که خودت در سال نو کدام آرزو داری که وضعیت اقتصادی مردم خوب شود، مثلا مکاتب دخترها باز شود، کاروبار بهتر شود، اتر یک توقع داری از 1434 یا نه؟
نه او تو نمیمانه، نه مکتب میمانه، نه پانتون میمانه، چیزم نمیمانه، بلکل صاف سترس فهمیدی سید، یا بیخی فهمیدی کزی مردم بیخی دگه ایچ ما خوب روز نمیبینیم سال نو فهمیدی، مثل زمو گودشته سالا واریز فهمیدی، دگه گودشته سالا واریز، نه پانتون واز میشه و نه مکتب واز میشه، یه ما بزمواری میگم اینمی ساعت قد که چند بجه و چند دقیقه فهمیدی، اینمی نشانی فهمیدی که واز مازنه میشه مکتب، از این مردم بیخی ما هیچ توجه نداریم فهمیدی که واز شوه، او دگه فهمیدی اینه در تلویزی رادیو شما که ما یک گپ میدنیم یک قصده بالا میکنیم، با خدا فهمیدی که گیر کنه چی میگه، میگه شما را میگه بیروم مردما مایه میکنم، مالیه میده تانه، پیسه میده تانه که شما با مخالف ما گپ میدنی، خیلی دوستای ما را فهمیدی گیرم کدست همیتورا خاندست فهمیدی، با صرف یار چی بگو، شکر الحمدلله آرام و آرامی است، هم نامان است، مردم مشکی سیر است، و شما میگی تو بگوی قسم خوری ما را کنه، میگه که فهمیدی که مردم بشنوه که با واقعا یک دولت است فهمیدی، قسم خوری ما را بکنه که مردم گشنه نیست، سیر است فهمیدی، او ما که جه مسلمان ها را سه میکنیم، امروز یک زن آمده که میگه ناسگه که ما پیدا شده است، چل پر گوشت مرغ بده که ما برشخنی کنم، که ما یک چل پا بود فهمیدی، ما گفتم او پیسر نه تو نبیدش، ما میدمش با چل پر فهمیدی، ما برش گوشت خریدم بیچاره ره، ما گفتم برازه الله فهمیدی، الله از کی راضی باشه، این مردم تا او رسید فهمیدی که یک مشکلات فهمیدی که نه مردم قدر زن میکنه و نه قدر اشتوکه میکنه، میاله دنگرار ما یک اشتوکه فهمیدی بیتربیه شده سید که هیچ بگپ نمیفهمین، دو بد زیاد میزنین، مکتبه تربیه و تعلیم نیست، معلمه درس نمیدشانه صحیح، بس معلمه را ماشش نیست، معلمه را قار میگیره، قلار میشینین، یک چوبه که میتنگانین، بس خلاص، ای چار پنج سال میشه که یک بچه که ما مکتب میخانه تاکی طالبه آمدین، ولی یک دوسته یادشته باشه، و پیش زو که میخانده که یکی دگیش خوب سواد هر چه زیاد کد فهمیدوام که وقتی که یا آمدین و سواد هم زیادشانده فهمیدی، نه مخترم فهمیدی از یا هیچ فهمیدی، مردم افغانستانی ما بزمواری میگم که قسم به خدا سگه مکتب علاوه دگه تو ده کتاب که قلم نمشته که دی ای بی سی دی بیا فهمیدی هر چی که میگی بگو ما را فهمیدی، ما خو بلکل تا قوه چیز ندارم، چرا که من اگره را میبینم وضعیتش فهمیدی، ای مردم بس بیادر ای مردم که چیش خوشحال ساقه نظر تفنگچگه که دسر شانه انداخته است، بس خلاص که زمین تفنگچگه که خود دادر خوب خوشحال است انسان، دیگه از مردم خبر ندارین که مردم دکان جای رسید فهمیدی مخترم، این در ریاست ما ایبین ما که میریم ما را میگم رسانی است و درنگس ما ایبین خودشان او نفره خودشان درنگس میریم در بانک ماش میگیریم، ما که میریم میگم شما از کم گروه هستی که ماش میگیریم، میگم ما طالبان هستیم فهمیدی، او ما که ما را میگم شما کم گروه، ما میگم ما جمهوریت و علا رسنا دهش کتیم هست، چی میگم میگم بر شما هم رسانی است فهمیدم و ما ایبین شما را میگه فهمیدی، دیگه ما هیچ مکمازی ازی ما فعلا نه چیز هم نداریم،
امید ندارین،
مروز بده ما هم خدا میکشم اکسو میرم فهمیدی بزور خدا،
بله تشکر آقای افغان. خب به هر حال به پایان برنامه وقت ما تقریبا یک 5-6 دقیقه ماند، آقای شفیق شما یک دوره صحبت کردین، بازم در این مورد چیزی گفتنی دارین یا از آقای لقمان پرسان کنیم در مورد چی میگن؟ آقای شفیق اول شما بعد از اینکه شما حکومتداری و دولت سازی رشته تان است که اصلاح خواهد یعنی؟
بسیار تشکر صادقانه، من صحبت اخیر مهمان دائمی شما را، شنونده دائمی شما را آقای افغان را شنودم، با هم عواطف و احساسات گپایشان را درک کردم و چقدر حرف واقعی جامعه افغانستان را با زبان بسیار زیبای پشتو و فارسی بیان کردن. آدم به عنوان یک هموطن وقتی میبینه رنجای فعلی مردم خود را و هموطنهای خود را بسیار متاثر و اندوبین میشه. من حرفای اینا را تایید میکنم، از حرفای اینها و لابلای بحثا و تحلیلهای علمی که در مورد وضعیت افغانستان وجود داره به این باور آدم میرسه که در افغانستان چیز به نام دولت
وجود نداره. یک گروه حاکمیت میکنه و یک سمت مردم است و یک سمت یک گروه است که ایش نوع پابندی به اصول یک نظام و به اصول قوانین، به اصول شهروندی و احترام به مردم در رفتار و کردارشان وجود نداره. و این نشان میده که افغانستان با 40 میلیون انسانش در زندان یک گروه قرار داره و هر گونه که اونا خواست مردم را، افکار عمومیش را، زبانشان را، سر و صورتشان را، کالا و لباسشان را، ریش دراز و کوتاهشان را، همیشه اونا میخواهند که کنترل بکنن. پس به این خاطر من فکر میکنم که جامعه افغانستان بیشتر از همه چیز، من به عنوان یک کسی که سر و کار داشتم از نظر دانش دولتسازی و حکومتداری، در افغانستان مهمترین نیاز داشتن یک دولت سالم است، یک دولتی که پاسخگو به مشکلات مردم باشه، یک دولتی که مبتنی بر قانون رفتارش باشه. من امیر یک نیاز جدی میبینم. اما سوال شما رو کوتاه پاسخ بدم که در موجودیت گروه طالبا و با فکر طالبانی و در موجودیت رهبر نثارگر طالبا چنین چیز مقدور نیست، مگر اینکه یک بخش اینها که فکر میشه اعتدالگرا است با مردم افغانستان یک جا شوند و از این سرنوشت شوم تاریخ کنار بگیرن خود را تا اینکه افغانستان صاحب مردم شود و صاحب دولت با مردمی شود.
بله، بسیار زیاد تشکر آقای شفیق. حالا دکتر صاحب سید لقمان، شما اگر برنامه را جمع‌بندی کنین در 2 دقیقه خوش میشیم. تمام چیزها را شنیدین، بفرمایید.
تشکر. جنبندی برنامه بسیار واضح و روشن است. حوادث بین‌المللی و منطقه و کشورهای منطقه و فرامنطقه است که بالای افغانستان تاثیر خود داره و افغانستان من حیث یک کشور ناتوان، یک کشور لاقانون، یک کشور بدون قانون، بدون نظام، بدون سیستم، شکایات مردم و درد مردم را ما از طریق دوستا شنیدیم، گوش دادیم. بنان این تمام امو قضایا بود. بنان ما در سال قبلی دردهای زیاد و فراوان را داشتیم که این دردها ادامه داره و این مشکلات ادامه داره و دوستا از ابعاد مختلف روی ازی صحبت کردن. و یک چیز دیگه ایم که در سال قبلی رخ داد و محکمه رهبر طالبا و البته رئیس استخباراتشان است که هم یک قضیه بسیار تاریخی است و افغانستان باز هم به شکل انزوای بین المللی، یعنی انزوای بین المللی ادامه داره و ملل متحد و دیگر کشورها باز هم از افغانستان یعنی دور هستن و حکومت افغانستان موفق نشد که حکومتشان به رسمیت شناخته شود. که این همه تاثیر داره بالای زندگی مردم، چرا که بخش اقتصاد، بخش فرهنگ، بخش مثلا تجارت، تولید همش مسدود است و این مردم روز به روز نیازهایشان البته زیر سوال میبره، چون مردم محتاج و احتیاج هستن، مردم به فقر و فاقیگی و بیچارگی دوچار هستن و این موجب فراغ، موجب دلسردی، موجب نامدی افغانستان میشود که شده و همچنان تمام جهان را تقریبا زیر سوال برده یک قضایا. یعنی موضوع کلی که تمام دوستا به
بله بسیار زد تشکر. خب ما برنامه را به پایان میرسانیم. دکتر سید لقمان که دیپلمات سابق و کارشناس حقوق اسلامیت بودین، همچنان محترم آقای شفیق الله شفیق پژوهشگر امور حکومتداری و دولت سازی هستین، همچنان از آقای عبدالستار کاوه که محصل دوره ماستری در ترکیه هستن، از کلتان از اشتراکتان یک جان تشکر و از شنونده ایزی که تماس گرفتن از اونام یک جان تشکر. ما مزدورتان رخصت تا برنامه بعدی، خدا حافظ و ناصرتان.
Go down.